بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از عواملی که این جلسه رو تشکیل دادن. موضوع صحبت من عنوان دقیقش اینه که تبیین اجتماعی حکمرانی پیامبر در تبدیل اجتماع قبیله‌ای عربستان به امت. یکی از وجوه اعجاز پیامبری خاتم رو همین تبدیل جامعه بدوی و قبیله‌ای شبه جزیره عربستان در طی یک مدت خیلی کوتاه تبدیل به یک جامعه همبسته و در واقع حالا امت اسلامی اگه بگیم، حالا شاید خیلی اون موقع، ولی در مسیر قرار دادن پیامبر که بعد از چند دهه تبدیل به یک امت بزرگ اسلام شد. و به نظر همین جای کار علمی داره، البته مطالعاتی در خارج ایران و داخل به این پرداختن. من سعی کردم از یک زاویه دیگه به این مسئله ورود کنم و به نظرم کار پیامبر جدای از این که خب حالا بخوایم بحث اعجاز رو بگیم، به لحاظ این که حکمرانی ایشون چه مختصات و چه ویژگی هایی داشته قابل مطالعه است. در واقع تحول اجتماعی مدینه که خدمتتون عرض کردم نمیشه صرفا نتیجه دعوت دینی یا یک تصادف تاریخی دونست. به نظر میرسه پیامبر با هدایت الهی یک نقشه راهی برای این داشتن. وقتی که از مکه به مدینه تشریف آوردن، خب اون موقع مشخصه که شبه جزیره عربستان جامعه مبتنی بر عصبیت قبیله‌ای بوده، خشونت مزمن، اقدام نظم فرامحلی داشتن و قاعدتاً اینا بیشتر تون ادبیات دورکیمی نوعی همبستگی مکانیکی بوده در قبیله خودشون، ولی در مدت کوتاهی به یک اجتماع نسبتاً منسجم، متکثر و هنجارمند تبدیل شد. آیات قرآنی هم میشه شاهد آورد برای این که آیه 103 آل عمران که میگه واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا، که خداوند به این نکته اشاره میکنه. حالا این گذر خیلی مهم و گذار مهم نه با زور قهری یک دولت منسجمی باشه، نه با یک فروپاشی کامل ساختارهای قبلی بوده، بلکه عمدتاً از طریق نوعی حکمرانی فعال، مرحله بندی شده و هنجارساز توسط پیامبر انجام شده. معجزه در این تجربه معجزه مدیریتی و اجرایی است، یعنی توانایی پیامبر در بازطراحی منطق قبیله‌ای بدون حذف اونا مهار و تبدیل آن به منطق امت. حالا که عرض کنم، اگه بخوام مختصات جامعه مدینه و حالا شبه جزیره در اون دوران بگیم، در واقع اونا یک نوع اجتماع قبیله‌ای بودن در دوران جاهلیت که مبنای هویت اجتماعشون نسبت‌های خونی، پیوند‌های قبیله‌ای و اصولاً هویت فرد در چارچوب قبیله معنا پیدا می‌کرد و بیرون از اون فاقد نوع امنیت اجتماعی بودن افراد. منطق قدرت، عصبیت و انتقام بوده. خشونت نه استثناء بلکه سازوکاری عام با بازتولید نظم قبیله‌ای بوده. خب و جنگ‌های طولانی بخشی از تعادل قدرت بوده. ساختار حقوقی و عرفی پراکنده بوده، قانون واحد و فرامحلی بین قبائل وجود نداشته و داوری بین قبائل تابع موازنه قدرت قبائل بوده. در واقع هر قبیله‌ای که قدرت بیشتری داشته داوری‌ها به سوی اون می‌رفته. خب وضعیت زنان و کودکان که خب خیلی سطح پایین داشته، اصولاً زنها و کودکان ابزاری برای بقای قبیله بودن. خب دخترکشی هم که در متون متعدد درش ذکر شده، در قرآن هم اومده، تملک زنان و حسب ظریفان بخشی از منطق بقا در اقتصاد و جنگ قبیله‌ای بوده. یعنی عملاً جایگاه زنان نداشتن جز برای بقای قبیله، در حدی که مثلا حالا تشخیص اخلاق اجتماعی افتخار محور و رقابتی بوده بین قبائل، فضیلت با شجاعت جنگی سنجیده می شده، آرت و برتری قبیله‌ای تعریف می شده، نه با مسئولیت اخلاقی. خب در طی دوران حدود یک دهه یا دو دهه اجتماع امت در دوران پیامبر شکل می گیره که دقیقاً این مختصات تغییر می کنه. دیگه مبنای هویت اجتماعی از قبیله تبدیل به ایمان و تعهد قراردادی میشه، میشه المؤمنون اخوه، عضویت در جامعه بر اساس و باور و بیعت تعریف میشه، نه خون و تبار. منطق و قدرت حکمرانی هنجاری و عدالت خواه بوده، خشونت مهار میشه بین قبائل و قدرت در قالب داوری قانون و مسئولیت اخلاقی سامان پیدا میکنه، نه قدرت قبیله. ساختار حقوقی فراقبیلهی و مکتوب میشه و نمونه بارز اون پیمان مدینه است که از یک نظم حقوقی جدید بین گروه ها و ذیل یک چارچوب مشترک شکل میگیره. وضعیت زنان و کودکان به عنوان کنشگران دارای حق تغییر میکنه، منع دخترکشی، تثبیت حقوق خانواده و باز تعریف منزلت اجتماعی زنان، منطق بقا رو که قبلا بوده به منطق کرامت برای زنان و کودکان تغییر میده. اخلاق اجتماعی تبدیل میشه به مسئولیت محوری و همبسته، فضیلت در تقوا میشه، در امانتداری، همیاری و پاسخگوی اجتماعی تعریف میشه، نه در برتری قبیله‌ای. نکته مهم راهبردی اینه که این گذار در کمتر از دو دهه و بدون ابزار دولت منسجم رخ داده و به نظر میرسه موضوع قابل مطالعه‌ایه. خب عرب پیشابعثت بر عصبیت خونی و نوع همبستگی مکانیک همونطور که اشاره شد در روابط اجتماعیشون استوار بودن و این ساختار قبیله‌ای مانع انسجام فراگیر و مولد تعارض‌های پایدار اجتماعی میشد. بعثت پیامبر در واقع نقطه عطفی در سازمان اجتماعی شبه جزیره ایجاد کرد و گذار به اجتماع امت صرفا دینی نبود، بلکه نهادی و اجتماعی بود که حالا عرض خواهیم کرد. بود این تحول نتیجه مستقیم حکمرانی فعال پویا از سوی پیامبر محسوب شد، نوع رهبری که ایشون ارائه کردن با هدایت الهی. ریشه تشکیلاتی که ایشون به نام امت اونجا پایه گذاشتن بر قرارداد مسئولیت متقابل و هویت ایمانی مشترک شکل میگیره و این تجربه نمونه‌ای نادر از تحول سریع در ساختار اجتماعی در تاریخ، یعنی یکی از نمونه‌هایی که در مدت بسیار کم تونسته یک جامعه دچار یک تحول مهم بشه. در حکمرانی پیامبر دین به سازه اجتماعی و ابزار انسجام تبدیل شد. هویت امت جایگزین وفاداری صرف قبیله‌ای و نسبی گردید و قراردادهای اجتماعی مثل پیمان مدینه بنیان نظم جدید رو تثبیت کردند. هنجارهای اخلاقی و دینی مشارکت، مسئولیت و عدالت رو در مدینه نهادینه کردند. این نظم در واقع با رهبری اخلاقی پیامبر نقش محوری در اعتمادسازی اجتماعی ایفا کرد. مفهوم امت امکان همزیستی قبائل متنوع رو در یک چارچوب هویتی مشترک برای مردم شبه جزیره و تازه مسلمانان فراهم آورد. خب در مطالعات پیشین نقش فرایندی حکمران پیامبر در شبکه سازی اجتماعی کمتر تحلیل شده. رویکردهای کارکردگرا امت را صرفاً نتیجه وجدان جمعی میدونن. تحلیل‌های دورکیمی، تحلیل‌های حقوقی پیمان مدینه رو فرایند هنجارسازی اجتماعی رو توضیح نمیدن که چطور این پیمان حقوقی تبدیل شد به یک فرایند هنجارسازی در مدینه. در صورت که توی نوشتار ما سعی میکنیم حکمرانی رو به مثابه یک عاملی برای شبکه سازی اجتماعی و نهادهای اجتماعی بدونیم. ترکیب دین، قانون و رهبری هویت تأثیرگذار اجتماعی داشت و حکمرانی نبوی الگویی برای انسجام بدون حذف تنوع‌های متکثر ارائه داده است. خب چارچوبی هم من از مفاهیم و نظریه هایی که تو این کار استفاده کردم و البته اصل کار به شکل مقاله بوده خدمت شما عرض بکنم که در علوم اجتماعی معاصر دین به مصائبه یکی از نهادهای مهم و سازه‌های اخلاقی فهمیشه و دین میتونه هم سرمایه اجتماعی و اعتماد جمعی و هم تعهد اجتماعی تولید کنه. هویت جمعی پیروان از درونی سازی ارزش‌ها، نمادها و هنجارهای مشترک شکل گرفته و ترکیب دین و هویت جمعی امکان شکل‌گیری احساس و انسجام پایدار رو فراهم آورده. در این رویکرد دین صرفاً اعتقادی فردی نیست، بلکه سازی اجتماعی و تمدنی است. چارچوب نظری گذار از اجتماع قبیله‌ای به اجتماع امت مبتنی بر یک تبیین فرایندی است که ما سعی می‌کنیم اینو بیشتر توضیح بدیم. و شیوه حکمرانی پیامبر نقش محرک اصلی در این تحول اجتماعی و فرایند داشته. و این چارچوبی که عرض خواهیم کرد بر بازسازی و بازآرایی فرایندهای هویت نهادی و شبکه‌ای تمرکز داره. بر مبنای نظری عصبیت ابن خلدون، عصبیت خونی قبیله‌ای به هویت ایمانی تبدیل میشه در این فرایند. عضویت اجتماعی بر ایمان و بیعت استوار میشه، نه نسب و خون. و پیمان مدینه نقطه عطف این دگرگونی بوده. رهبری نبوی عامل کلیدی جایگزین عصبیت با هویت در این فرایند بوده. خب در سطحی دیگر نهادسازی و تولید سرمایه اجتماعی به کار رفته توسط پیامبر. نهادهای مثل مسجد، زکات و داوری پیامبر شبکه اعتماد فراقبیله‌ای ایجاد کردند. پیمان مأخات مدینه سرمایه نمادین ایمانی رو تولید و توزیع کرد. نهادهای ایجاد شده که عرض کردم محصول طراحی حکمرانی بودند، نه نوعی فرایندهای خودجوش و ناگهانی در دل مدینه. این نهادسازی انسجام اجتماعی رو تثبیت و بازتولید کردند. آموزه‌های دینی در اینجا نقش سازنده نظم اجتماعی و حقوقی رو ایفا می‌کردند. در سطح سوم که عرض می‌کنم ایجاد شبکه‌های اجتماعی متنوع مبتنی بر نظریه پیوندهای ضعیف گرانوتر. خب گرانوت در اون نظریه معروف خودش در شبکه‌های اجتماعی میگه که روابط اجتماعی ضعیف مؤثرترن در انسجام بین شبکه‌ای، نه روابط صمیمی و نزدیک الزاماً. پیوندهای متعاطی میان قبائل در مدینه تنوع‌ها رو و تکثرها رو برای به فرصتی و انسجام تبدیل کرد و هنر پیامبر این بود که تونست از این فرصت به نحو احسن استفاده بکنه. در واقع حکمرانی، نوع حکمرانی و شیوه حکمرانی پیامبر نقش واسطه‌گر شبکی میان گروه‌ها و قبائل رو داشت. و این سلایه هویت، نهاد و شبکه مدلی یک پارچه از شکلگیری امت در اون ابتدای امر داشتم. ایجاد امت الگوی نظری در واقع میتونه برای جوامع متکثر معاصر نیز محسوب بشه و حتی الگوی برای جوامع اسلامی که خب الان وضعیت مناسبی شاید نداره. فرایند دیدن حکمرانی نبوی توصیف تاریخ مدینه را به مدل تحلیل جامعه شناختی میتونه ارائه بده. یعنی تمرکز تحلیل بر فرایندهای اجتماعی است، نه صرفا وقایع منفرد تاریخی که بخوایم بهش استناد کنیم. تحول مدینه به مثابه نتیجه طراحی اجتماعی آگاهانه از سوی پیامبر هست و این رویکرد از روایت‌های تقدیرگرایانه یا تصادفی در واقع عبور میکنه. و حکمرانی نبوی در این تحلیل ترکیبی از رهبری اخلاقی و تدبیر نهادی هدفمند بوده و این حکمرانی کنش محور و مرحله بندی شده عمل میکرده، نه تصادفی مقطعی. پیامبر صرفا یک مبلغ دینی نبودن توی فرایند، بلکه طراح نظم اجتماعی نوینی در ساختار مدینه و عربستان بودن و در این فضای مفهومی امت به عنوان یک نوسازه اجتماعی ارادی فهمیشه نه یک عیب در واقع سازه‌ای که خود به خود ایجاد شده. نکته مهم این که تحول اجتماعی بدون حذف کامل ساختارهای پیشین مدیریت شده. آیه 13 سوره حجرات هم میشه شاهدی بر این گرفت که خداوند میگه که ما یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی و جعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. در واقع خداوند هم یک جوری وجود این قبائل رو رسمیت میشناسه، ولی نوع ارتباطات اونها توسط حکمرانی پیامبر است که تغییر میکنه. بنابراین میشه با حکمرانی نبوی منطق گذار تدریجی رو در این فرایند دنبال میکرده. خب همانطور که اشارم شد، ساختار اجتماعی پیشا بعثت بر نسب و وفاداری قبیلی و خون استوار بوده و این ساختار همبستگی ضعیف و محدود ولی دائما منازعه مزمن تولید میکرده. بی‌ثباتی اجتماعی پیامد طبیعی نظم قبیله‌ای همچون شبه جزیره محسوب میشده و هجرت پیامبر صلوات الله علیهم نقطه آغاز بازسازی این بازسازی اجتماعی بوده. در این مسیر گذار از قبیله بدون فروپاشی کامل آن صورت گرفت و این مدیریت گذار در میشه گفت که عنصر مقفول بسیاری از مطالعات است که در این تحلیل سعی کردیم روش بیشتر تمرکز کنیم. اولین عاملی که عرض شد هویت بخشی بوده. شکلگیری هویت جمعی امت نخستین لایه تحول اجتماعی در مدینه بود. این هویت طبق آیات قرآن بر ایمان، تعهد اخلاقی و مسئولیت مشترک افراد و قبائل در ساختار مدینه بوده. عضویت اجتماعی از نسب به ایمان از طریق بیعت منتقل می‌گردید. همچنین پیمان مؤاخات در مدینه نخستین صورتبندی هویت قراردادی بود. حتی یهودیان هم در این چارچوب تعهد سیاسی پذیرفته شده بودند و هویت جدید امکان همزیستی فراقبیله‌ای را هم فراهم کرد. این تحول بنیادین منطق تعلق اجتماعی رو به نحوی که عرض کردم دگرگون ساخت. مرحله بعد نهادسازی بود. در این تحول در واقع عصبیت خونی به عصبیت ایمانی و قراردادی تبدیل شد و این عصبیت کارکرد انسجام بخش، پایدار و هویت بخش برای افراد داشت. هویت جمعی نوظهور بدون نهادهای الزام‌آور پایدار نمی‌ماند. بنابراین پیامبر ساختار داوری مرکزی ایجاد کرد. مرجعیت حقوقی جدید جایگزین داوری عشیره‌ای و قبیله‌ای در قبل شد و نظام دیه جمعی که بخشش در اون پیمان مؤاخات مدینه اومده مسئولیت اجتماعی ایجاد نمود و آن را از سطح فردی به جمعی منتقل کرد. یعنی بعضن در این منازعات قبائل بودن که در واقع باید پاسخگو بودن. نهادها هویت رو به نظم اجرایی تبدیل کردن و سرعت تحول اجتماعی رو افزایش داد. این نهادها ابزار تقویت و تثبیت هویت نوظهوری بودند که در قالب اولیه امت داشت شکل می‌گرفت و نه مخل آنها. نهادهای نبوی صرفاً کارکرد اداری نداشتند، بلکه اعتماد فراقبیله‌ای پایدار تولید می‌کردند. در نتیجه اعتماد و سرمایه اجتماعی نهادی بدون نوعی دولت، حالا بگیم بروکراتیک، شکل گرفت و این پدیده نوآوری حکمرانی نبوی را نشون میده که الگوهای دولت محور از تبیین آن ناتوانند. در مرحله بعد بحث شبکه سازی جامعه مدینه عرض کردیم از تنوع قبیله و دینی برخوردار بود و این تنوع بدون شبکه میتوانست منبع تعارضی باشد. آقای دکتر، پیامبر شبکه اجتماعی متصل طراحی کرد، یعنی از طریق مؤاخات پیوندهای متقاطع میان گروه‌ها ایجاد نبود که هر کدوم در این پیوندها منافع مشترک تعریف می‌کردند. بیعت‌هایی که پیامبر تا حالا فکر می‌کنم از زاویه دیده نشده، بیعت‌ها وفاداری مشترک شبکه‌ای ایجاد می‌کردند. شبکه اجتماعی ایجاد شده بستر گردش هویت و نهادهای هست که عرض کردیم و این شبکه انسجام را در دل تنوع ممکن ساخت. شخص پیامبر گره مرکزی شبکه اجتماعی در مدینه و شبه جزیره عربستان، چون هم قانون بیعت ها بود و هم قانون مرجع داوری. واسطه‌گری فعال پیامبر تعارضات بالقوه بین قبائل و اشاعر رو مهار میکرد. در قانون این چیز پیامبر حضور داشت. پیوندهای ضعیفی که عرض کردیم میان قبائل بود به جهت منافع مشترک تقویت میشدن. تنوع قبیله‌ای به منبع قدرت اجتماعی تبدیل شد و این نقش با نظریه شبکه‌های اجتماعی گرونوویت که عرض کردیم خدمت شما همخوان. اما عنصر رهبری هم در آن تعیین کننده بود. و این نکته مهمیه که اکثر تحلیل ها به اون اشاره نکردن. نکته دیگه ای که هویت، نهاد و شبکه به صورت خطی عمل نمی کردن. که بگی پرسن هر تصمیم پیامبر چند سازه رو همزمان فعال می کرد. معاهات، پیمان معاهات نمونه پیوند هویت و شبکه بود. داوری حقوقی نمونه پیوند نهاد و هویت محسوب می شد و این تو در تویی منطق پایداری امت رو توضیح می داد. در ابتدای کار تحول اجتماعی حاصل همافزایی این سازه ها بود و این تحلیل از نگاه از در واقع از منظرهای تکبودی و خطی عبور می کنه. در واقع امت نتیجه طبیعی تاریخ یا گسترش دینی نبود. این سازه محصول نوعی طراحی اجتماعی آگاهانه از سوی شخص پیامبر بود، حالا با هدایت الهی. همچنین تحلیل حاضر از روایت‌های اسطوره‌ای و از تقلیل امت به یک دولت ساده پرهیز می‌کند. چون اگر غیر از این باشه ما اسطوره پردازی بکنیم قابل الگوگیری نیست از پیامبر. ایشون متصل به قدرت‌های مافوق بکنیم در این امت سازی. هرچند که عملیات رهبری در این فرایند به صورت تحلیلی برجسته می شود. مدل امت برای جوامع متکثر معاصر می تونه الهام بخش باشه و هویت مشترک بدون حذف تنوع نیز امکان پذیره. ایجاد نهادهای عادلانه شرط اعتماد اجتماعی پایدارن و شبکه سازی فعال مکمل قانونگذار رسمی تلقی میشه. علاوه بر این الگو میتونه برای مدیریت بحران‌های هویتی نیز مفید باشه. حکمرانی نبوی الگویی برای گزارهای اجتماعی پیچیده میتونه در واقع ارائه کنه. خب حالا یک مدلی هم من طراحی کردم که خب دارن اینجا همین مباحثی که عرض کردم خدمت شما به شکل یک مدل پویا من این رو چیز کردم که قابل دارن نمایش نیست و بله؟ آخرشه کنم نسلاید آخر. در واقع مدل سلایی حکمرانی نبوی در امت سازی که کانون این مدل شخص پیامبره و هویت جمعی شبکه ها و نهادها با تأثیرشون بر تأثیر پذیری متقابل از یکدیگر با مدیریت پیامبر هسته اولیه امت رو در تاریخ اسلام شکل دادن و در واقع امت حاصل همافزایی همزمان هویت نهادی شده و شبکه سازی های فعال. اگه بخوام جمع‌بندی از مباحث داشته باشم در چند خط میتونم بگم که گذار از قبیله به امت نتیجه تصادف تاریخی یا ایمانی فردی نبود. در حکمرانی پیامبر فرایندی آگاهانه در بازطراحی هویت اجتماعی جمعی بود. ایمان به سازه نهادی برای انسجام فراقبیلهی تبدیل شد. نهادسازی بدون دولت اعتماد اجتماعی پایدار تولید کرد. شبکه سازی فعال تنوع قبیلهی رو به منبع قدرت اجتماعی بدل کرد. پیوندهای ضعیف بین قبائل انسجام امت رو در دل تکثر ممکن ساخت. امت حاصل همافزایی هویت، نهاد و شبکه اجتماعی بود و نکته مهمیه که این نوع حکمرانی پیامبر میتونه الگوی تحلیلی برای گذار پیچیده از مسائل مشابه به خصوص در جوامع مسلمان که هم متشدد هستن میتونه تلقی بشه. عرض من تمام.
تشکر میکنم از آقای دکتر میساندوسی. آقای دکتر خدمتتون هستم، یکی از اون میکروفونا رو اگه روشن کنید.
تشکر از جناب آقای دکتر میساندوسی، مبحث خیلی جالبی رو مطرح فرمودن. البته تو صحبتاتون فرمودین که تقریبا خطی نیست و فراخطی حرکت میکنید. سوالی که داشتم اینه که آیا این مدل حکمرانی پیامبر صلی الله علیه و سلم میشه فرایندشو گام به گام گفت که مثلا فرض کنید اگه در یک جامعه خواستن از اون الگو گیری کنن، آیا فرایندش مشخصه که مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم گام اول چیکار کرد، گام دوم، سوم، پنجم، دهم اینجوری؟
اینا اگر یه مثلا گام اولش که عرض کردم شما دیر کردید، بحث هویت بخشی، هویت جمعی رو از نسب و خون تبدیل کردن به ایمان، یک تقدم اینطوری هست. بعد همزمان اینا نهادهایی تشکیل دادن پیامبر در مدینه و از طریق شبکه سازی شاید شکل گیری اینا یک تقدم تأخری توش باشه، ولی شکل گیری امت در واقع نوع تأثیرگذاری همزمان اینا بر یکدیگره که مثالهای من عرض کردم اگه دقت کرده باشید که مثلا نوع تصمیم هایی که پیامبر میگرفت ترکیبی بود، یک میامد سازه هویت و نهاد رو تقویت میکرد، یک میامد هویت و شبکه ها رو تقویت میکرد. دقت میکنید یک در واقع تأثیرات متعاقلی تو مثلا پیمان معاخات پیوند هویت و شبکه رو فعال میکرد و ادامه شکل گیری امت بر اساس این تأثیرات متقابل. حالا نمیدونم
بیشتر
از
نظر
میگوش
مثلا همون
هویت
که شکل
میگیرن
همون
تأثیرات
متقابل
رو بیشتر از نظر میگوش
مثلا همون
حالا من تو اون اسلاید
اولی